바로 나라에 들어가서는 아니면 اینکه مبدع و مبنا قرار گرفتن برای هر نوع آمادگی و استعدادی که در یک شیء وجود دارد، یعنی وقتی که ما یک نیروی بدنی به کار میبریم برای مثلا این برداشتن این کتاب یا برای فشار آوردن روی یک شیء، همونطور که در اونجا اون نیرو مبدع و وسیله و زمینه انجام اون کار می شود، همچنین این استعداد و نیرو رو آمدن تأمین دادن و هر جایی که یک استعدادی برای پیدایش یک کار وجود داشت. بنابراین می تونیم بگیم معانی قوه یک همون نیرو به اصطلاح زور که طبعا مقابلش می شود ضعف و نیرو و زور در برابر مثلا سستی و ضعف و مرتبه دو این اصل مسئله، دو مبدع تأثیر مبدع تأثیر یعنی زمینه و استعداد مثل مثلا قوه بینایی، یعنی استعداد بینایی مبدع تأثیر، این مبدع تأثیر یا زمینه و استعداد در مسائل طبیعی به کار می رود. مثلا می گید که قوه بینایی مثال زدیم، حالا بفرمایید قوه یا استعداد هسته برای درخت شدن، استعداد هسته برای درخت شدن، این یه معنی که در واقع یک زمینه و استعدادی در این هسته وجود دارد که تبدیل به درخت شد. یکی هم گفتیم مقابل این مثلا نیرو و زور رو گرفتیم، یک لازمی داشت که بگیم قوه مقابل ضعف است که دیگه اونو به کار نمیبریم، ولی قسمت عمده که به درد کار ما میخورد همین است که در عرض این رو به کار میبریم، ولی آمدیم تعلیم افتادیم به هر موردی که بتواند منشأ تأثیر قرار بگیرد و بعد همینطور به زمینه ها و استعداد ها هم کلمه قوه رو به کار میبریم. پس وقتی بگیم قوه درخت شدن هسته، منظور اون حالت استعداد و زمینه که در هسته برای درخت شدن وجود دارد. که میبینیم مثلا در سنگیزه این حالت نیست، در توت این حالت نیست، ولی حتی این توانایی در حد که بتواند با حصول شرائط تبدیل به درخت شود. یه معنی دیگرم ایشون در اینجا آورده است که همون معنی که من اونجا بیان کردم، قوه مقابل ضعف، یعنی یکی لازمه این است. با خاطر اینکه ایشون میرسن ما هم تابع اتفاق میشیم. طبعا در برابر این معانی قوه هر کدام یک فعلیتی وجود دارد. مخصوصا این قسمت دوم رو در نظر بگیرید که وقتی میگیم استعداد یا قوه درخت شدن هسته، قوه درخت شدن هسته یعنی اون استعداد هر جا هسته به فعلیت رسید، یعنی تبدیل به درخت شد، اون رو بهش میگیم فعل. مساوی با تبدیل شدن استعداد چیزی به مرحله مورد نظر. یه خود تعریف شاید ابهام داشته باشد، ولی از مثال الان معلومش میکنید. ببینید شما الان در این هسته یک قوه و توانایی میابید برای درخت شدن. اون مرحله درخت شدن برای این میشود فعلیت، مانند حالت درخت بودن و درخت شدن هسته. یعنی بعد از این که هسته به درخت تبدیل شد میگید فعلیت یافت. پس فعل اصلا به معنی کار است، همونی که خودمون میگیم این فعل از من سرزد، یعنی این کار از من سرزد. فعل اصلا به معنی کار است، اما در اینجا منظور اون مبدل شدن حالت استعداد است به یک مرحله بالاتری. یعنی اون چرا که شما این هسته رو میگید که استعداد درخت شدن، استعداد جوان شدن، استعداد نهال شدن درش هست، هر مرحله که این قوه نسبت به مرحله بعدی دارد میگید که این هسته استعداد جوان زدن دارد. همین که جوان زد میگید که این قوه تبدیل به فعلیت. دوباره اون جوانه که زد یه حالت استعداد و توانایی در جوانه که تبدیل بشود به نهال. وقتی که این جوانه تبدیل به نهال شد میگید فعلیت یافت اون استعداد. باز نهال رو وقتی نسبت به مرحله میوه دادن و درخت شدن میسنجید میگید که در این نهال استعداد درخت شدن هست. وقتی درخت شد میدید اون استعداد فعلیت یافت. باز درخت درش استعداد برچیدگی و پیری و پژمردگی و از بین رفتن هست. وقتی که به اون مرحله رسید میدید اون استعداد فعلیت یافت. الان در هر کدام ما استعداد پیر شدن وجود دارد، منتها به تناسب هم زیاد بودن سن یکی دیرتر و یکی دیرتر میگید استعداد پیری در ما وجود دارد. وقتی که این استعداد به مرحله فعلیت هست، یعنی پیری رسیدیم استعداد فعلیت یافته است. بنابراین هرگاه در این مسائل به مسئله قوه و فعل برخورد میکنیم توجه داشته باشید که مهمترین چیزی که مورد نظر ما این است و این نیستیم، یعنی فعلیت و قوه. و این بقیه اون یکی مال زمینه تصمیه و نامگذاری بود، این یکی هم اگر فعلیتی غیر از این معنی به کار ببریم خیلی مورد استفاده و استعمال در فلسفه نیست. خب چه دردی رو در اینجا از ما دوا می کند؟ فقط در بحث حرکت به درد می خورد که متاسفانه در اینجا مطرح نشده. در بحث حرکت به درد می خورد که ما در هر موجودی، در هر موجود مادی که نگاه بکنیم می‌بینیم که استعداد و توانایی برای رسیدن به مرحله بعد درش هست. و اون موجودی که، اون عاملی که این موجود رو از حالت قدره و استعداد به مرحله فعلیت برساند، آیا خود این شیء است و یا عاملی بیرون از خودش باید باشد؟ آیا خود این شیء است یا عاملی بیرون از خودش باید باشد؟ در اونجا مورد استفاده از این بحث قبولتر میگویند چون دهنده این فعلیت نمیتواند خود شیء باشد، پس علتی عاملی بیرون از خودش باید وجود داشته باشد. و به عبارت دیگر در عالم ماده وقتی نگاه بکنیم میبینیم یک سلسله استعدادها وجود دارد که این استعدادها به فعلیتها تبدیل میشوند. عاملی که بتواند استعدادهای ماده رو به فعلیت برساند نمیتوند خود ماده باشد. عاملی که بتواند این استعدادها رو به فعلیت برساند نمیتواند خود ماده باشد، پس علتی بیرون از ماده لازم است. ملاحظه میکنید این مورد استفادهش اینجاست و در اینجا اون چیزی که در کتاب نوشته فقط یک اصطلاحی رو توضیح داده است. بعدن هم باید در این اواخر کتاب مورد استفاده قرار بگیرد. ولی بیشترین استفاده که از بحث قوه و فعل می شود در بحث حرکت هست. ما متاسفانه نمی دونیم الان اون حرکت جوهری رو اینجا مطرح بکنیم، بلا معلوم می شود که اصلا داریم می دونیم خدمتون یک صدادی از خودتون تکثیر بکنید. این بحث قوه و فعل اونجا بیشتر مطرح شده، شاید فرصت بیشتر مفصل هر وقت بکنید. به هر حال مورد استفادهش گفتم بحث حرکت هست. میام سراغ قسمت تقابل که در کتاب هست. تقابل و اقسام تقابل، ببینید اگر ما یک تماثل داریم، یک تخالف داریم و یک تقابل، همین اینها رو دقت بکنید از باب تفاعل است، یعنی کاری که بین دو طرف باشد. بنابراین تمام این موارد در جایی که ما دو چیز داشته باشیم یا دو لحاظ به یک از یک چیز داشته باشیم، اینا در واقع در بحث کثرت مطرح میشن، در باب کثرت یا فعلیت. یعنی تا پای کثرت به میان نیاد که بگید دو چیز و یا فعلیت که بگید این غیر از آن است، این بحث ها پیش نمیاد. یعنی در مسئله وحدت دیگه تماثل و تخالف و تقابل پیش نمیاد، بلکه جاش همین بحث کثرت و یا فعلیت هست که یک چیز با چیز دیگر تفاوت داشته باشه. خب پس دو چیز، اگر دو چیز آفتاب بالاخره مانع کار ما. اگر بسی در حقیقت واحد با هم اشتراک داشته باشند، یا در نوع اونها را مماثل یا مثل مانند ضعیف و مثلا حسن، اینا در یک نوع با هم اشتراک دارن و اون نوع انسان هست. هر دوتای اینها در یک نوع اشتراک دارن، یعنی یه حقیقت واحد منشأ اشتراک اینها. اینا رو بسیدیم مماثل یا مثلین. یا مثلا دو میز، دو کتاب، دو خانه، دو ماشین، دو قلم، دو کاغذ که از یک نوع باشند، از یک نوع باشند، اینا رو مثلین. و اگر توسید در و در یک حقیقت با هم اشتراک دارند و در نوع باشند، نه ببخشی در جنس باشند، در جنس هست، اینها رو اشتراک جنسی اگر داشت اشتراک در جنس داشته باشند بهتون میگیم مثالش یادم میاد، یا در جنس هست و یا در حیث هست. اگر در حیث باشد دوست میگیم مدابه، و اگر در هم باشد دوست میگیم مدابی، مماثل، مشابه، مشابی. یکی دیگری دارد برای اونجایی که دو چیز تحت یک جنس باشد، مثل انسان و حیوانی که تحت جنس یکی نامی قرار میگیرند، مجانس. یا در جنس هست اونها را مجانس، یکی دیگری دارن نتیجه بگیرند در جنس هست مجانس، مانند انسان و ماهی که مندرجن در تحت بلاشید، مانند انسان بله و ماهی که مندرجن در تحت جنس حیوان. آیا مثلا انسان و حیوان که هم خوب به نصاری که میکنیم انسان و ماهی که مندرجن تحت جنس حیوان و اینها را هم چیز میکنیم، مثل مثلا سبزی که دو نوع سبزی و سرخی، اینها هر دو مندرج در حیوان هستند، یعنی هر دو تاشون رنگ حساب میشوند. و کم مانند مثلا دو متر، اینا همه جزء قسمت تماثل هست در حالت. و اما تخالف، تخالف یعنی جزئی اختلاف هم باشه، دو چیزی که خلاف هم دیگرند ممکن است با هم اجتماع کنند و ممکن است اجتماع نکنند. یک چیز مخالف، یک چیز متخالف ممکن است با هم اجتماع کنند در شیء واحد یا در موضوع واحد. یکی مانند شیرینی و سفیدی در شکر یا شیری و سفیدی مثلا در نمک. خب اینا الان در موضوع واحد میدونیم اجتماع کردن و محال هم نیست و ممکن است اجتماع نکنند. که در این صورت اونها را متقابلین حالا می سراغ تقابل. پس در واقع تخالف اهم است از تقابل. ممکن است اجتماع بکنن و ممکن است اجتماع نکنن. اونجایی که اجتماع نمی کنن اینها رو بشون می کنن متقابلین. معمولا در فلسفه وقتی که دو چیز رو با هم قابل اجتماع میدونن میگن اینا خلافین هم یا خلافان هم یا متخالفین هم. حالا این سراغ تقابل. تقابل تعریفی ایشون رو می‌نویسم. تقابل مغایرت بحثمون در کلیت و کثرت هست. تقابل مغایرت بسید است به نحوی که اجتماع آنها در محل واحد و زمان واحد و از دیدگاه واحد محال باشد. اجتماعشون در محل واحد، زمان واحد و از دیدگاه واحد محال باشد. این اقسام تقابل رو چهار قسم بودن. یک تعریف منطقی حد عقلی دارن که اگر این باشد یا این است یا این نیست. اگر این است مثلا به این صورت و اگر این نیست به این صورت. یک کاری کردم که اجمالا منحصر در چهار قسمت. من الان اون چگونگی انحصارش رو بیان نمی کنم، بعد میدم به سرس قسمتون. این خیلی ضرورتی هم ندارد. اما اون که به درم ما الان می خورد این است که بگیم اینا رو توضیح در محل واحد، زمان واحد و از دیدگاه واحد قابل اجتماع نیست. اقسام تقابل به چهار قسم هستند.
یا تناقض تقابل قلب و ایجاب یا تقابل تناقض، اینو قبلا اونجون یه مقداری بود بحث کرد که تقابل جبتن یا تضاد، تقابل تضاد اینجا اون مسائل مربوط به تضاد رو خواهیم دید که تقابل عدم و ملکه، ملکه در اینجا به معنی استعداد است نه به معنی زخم، ملکه به معنی استعداد است، همون که میگن ملکه عدالت، یعنی این استعداد و توانایی نزدیک حاضر بودن، یا ملکه مثلا ریاضیات در این هست، ملکه این علم در این وجود دارد، ملکه استقلال در این هست. عدم و ملکه چهار تقابل تضایق، اینو حالا مثال میزنیم مثل سیاهی و سفیدی، یا به جای سیاهی بگیم ترشی و این هم میگیم مثل سیاهی و بینایی، یا مثلا پاشیدن سر و میداشتن. حالا این مثال کافی ها برم بعد میدهیم، این هم مثل پدر و فرزندی تعریف ها این رو بعد میدهیم فیلن یا بحی از این که این بار کرد. و اما تقابل سلب و ایجاب به تقابل تناقض میدهیم، قبلن داشتیم نداشتیم با شرائط تو خصوصیات تو در اونجا گفت کردیم بله در منطق داشتیم، فقط در اینجا یک نقطه رو باید اضافه کنیم و حتی در اونجا این اجتماع محال است و ارتفاع هم گفتیم که محال است، هم اجتماع محال است هم ارتفاع، فقط در اینجا توجه داشته باشیم این تناقض رو که ما یک چیز رو میداری دیگه، مثلا میگید که هر کنید که جد محال است جد از دیدگاه باقه هم باشد و هم نباشه، اینو توجه کنید بگیم رد هست
آیا میتونید بگید نیست؟ هستش دیگه، اگر این گچ خاص باشد که دیگه نمیتونید به این بگید نیست، پس معلوم است این گچ گچ تصور گچ هست نه خود گچ، اینجا هم که میگید گچ هست یعنی باز تصور، یعنی یه تصوری از جهت شما دارید که گاهی هستی رو بهش نسبت میدید، منظورتون این است که این در خارج از ذهن وجود دارد. یه وقت هم نیستی رو بهش نسبت میدید، میگید این گرچی که در ذهن من است در خارج از ذهن وجود ندارد. پس منظور ما از موضوعی که در اینجا داریم اون موضوع ذهنی نه موضوع خارجی، و این قضیه در حق صدق میکند، محال است هم باشد و هم نباشد. هم باشد و هم نباشد ضرورتاً یک تصور شما در ذهن دارید که اون تصور نمیتواند هم در خارج ما به ازایش موجود باشد و هم ما به ازایش موجود نباشد. پس هم باشد و هم نباشد نسبت داده شده است به یک چیزی و اون تصور ذهنی شما، که این تصور در خارج نمیتونه هم ما به ازا داشته باشد هم نداشته باشد، و الا واقعا این هستش دیگه، یه تصوری است در ذهن. مثل عکسی میگی این صاحب، مثل ساختمونی یک نقشه ساختمون میگی این ساختمان شرایط اگر تحقق پیدا کند این ساختمون موجود میشود و اگر نه موجود نمیشود، اما نمیشود که این ساختمون هم باشد هم نباشد. یعنی این نقشه که ما داریم این نقشه ساختمون است، نمیتونه هم در خارج ما به ازایش باشد و هم نباشد، ولی خود نقشه رو همیشه داریم. این یه مسئله. اما تضاد، چون این سلب و ایجاب گذشته دیگه بهش نمیپردازیم، ولی باز هم باید مرور بکنید روش و یه بار دیگر بالاخره این رو دقیقاً ببینید، چون در مارکسیسم بین تضاد و تناقض و همه اینها خلاصه خلق کردن، اینا شدن یه آش شله قلمکاری که به هیچ وجه با موازین فکری جور در نمیاد. حالا میرسیم بهش. تضاد در تعریف ضدین تو این فلسفه داریم که میگویند ضدین دو امر وجودی هستند که یکی پس از دیگری بر موضوع واحد وارد می شوند. میان آنها نهایت اختلاف است. اجتماعشون محال، اجتماعشون محال است، اما ارتفاعشون محال نیست. همون مثالی که زدیم مثل سرخی و سفیدی. خیر و شر تا شر به چی بگیم؟ اگر شر رو مثل افلاطون یه امر عدمی بدانی، نه. اگر شر امر عدمی باشد خیر، نمیتونی مثال بزنی. اما اگر شر رو امر وجودی بدانیم، ببینید دو امر وجودی هم. اگر یکی وجودی باشد دیگری عدمی نیست، جزء چی؟ جزء تناقض. یعنی هست و نیست، هست و نیست، یکی وجودی است و دیگری عدمی. این عدم و ملکه هم بعد میرسیم که اینم تقریبا یک قسمی است از همون تقابل سلب و ایجاب. یکی هست و یکی نیست، این جزء این قسمت هست یا جزء عدم و ملک. اما اگر دو امر داریم که هر دو وجودی هست، مثل سفیدی و سرخی، من سرخی مثال میزنم زیرا که سیاهی رو ممکنه اعتراض بکنید بگید سیاهی اصلا رنگ نیست. سیاهی رنگ نیست زیرا اونجایی که نور بتابد بر جسمی و انعکاسی نداشته باشد اون رو سیاه میگویید. و همین جهت مثالی که قدما میزدن و سیاهی رو رنگ میدانستن، اگر سیاهی عدم رنگ باشد و اینها رو در تعریفشون گفتیم دو امر وجودی، پس سیاهی رو مثال نزدید. اگر سیاهی رو شما یه امر وجودی بدانید واقعا و خوب مثال بزنید عیبی نداره. اما مرگ و حیات رو هم باز نمیتونید مثال بزنید زیرا مرگ یک امر وجودی نیست و مرگ رو نمیشود ضد حیات گرفت. باید مرگ رو مثلا جزء عدم و ملکه حساب بکنید، یعنی یکی وجودی است و دیگری عدمی. و همینطور مسائلی از این قبیل که خلاصه یکی جهل و علم. جهل و علم ضد هم نباید محسوب بشوند زیرا جهل همون عدم علم است دیگه، یعنی هرگاه آگاهی نبود این میشود جهل. جهل در واقع یک چیز ملموسی نیست که شما بگید کنار این بگذارید. هر وقت الان علم به این تیکه گشت پیدا میکنید این میشود علم، و هرگاه که علم نداشته باشید مثل کسانی که در بیرونن و از این خبری ندارند اونها جهل دارند. آیا این جهل رو ما میتوانیم ضد علم بدانیم و یا نه یه امر عدمی بدانیم؟ و ما امور عدمی خیلی داریم، بی نهایت امر عدمی داریم. اصلا میوه هایی که الان تو جنگل ها هست ما هیچ گونه علمی به اینها نداریم. آیا در اینجا هی ضد توی ذهن ما وجود دارد یا نه؟ میلیون ها مثلا نوع حشره و موجودات دریایی و امثال اینها وجود دارد که ما به اینها علم نداریم. آیا هی ضد تو ذهنمون هست؟ این جهل هایی که داریم، این جهل ها هی ضدند و ضدند و ضدند یا نه؟ وقتی که علم به چیزی پیدا کردیم و وقت مقابلش که عدم اون باشد به نام جهل برای ما جلوه می کنن. پس در اینجا توجه کنید که دو ضد دو امر وجودی هست. پس امور عدمی جز اعضاد محسوب نمی شوند و این خیلی تأثیر دارد مطابق این مکتب. یکی پس از دیگری بر موضوع واحد وارد می شوند. یکی پس از دیگری، پس اینجا بگیم دو امر وجودی هم هست، یک وجودی و یک عدمی، مانند جهل و علم زده نیستن. و همینطور مرگ و حیات. خب اگر گفتیم یکی پس از دیگری بر موضوع واحد وارد بشوند، پس مسئله زمان درش لحاظ شده. یکی پس از دیگری بر موضوع واحد وارد می شوند و اینم علتش این است که میگیم اجتماعشون محال است. اگر اجتماعشون محال بود باید چی بشه؟ با همدیگر در یک موضوع واحد اجتماع نکنن. نمی شود یه نقطه واحد رو شما هم سیاه هم سرخ بدانید و هم سفید. و یا مثلا در یک انسان واحد عرض کنم که حالت مثلا خشم و غضب هر دو رو، یا در یک جسم واحد شیرینی در یه ذره در یه مولکول هم شیرینی و هم ترشی بیابید. این نمیشه. یکی پس از دیگری بر موضوع واحد وارد بشوند. اگر اجتماعشون محال است پس باید چی باشند؟ متعاقب باشند. اول این بیاد بعد اون یکی، اول بعد اون یکی و بعد اون یکی. ملاحظه میکنید یکی پس از دیگری بر موضوع واحد وارد شوند. این در واقع بیان دیگری است از این یکی که اجتماعشون محال است. چون اگر اجتماع محال است پس باید تعاقب داشته باشن، یکی عقب دیگری، یعنی به دنبال دیگری وارد بشن. یه مسئله بسیار مهمی که اینجا هست این است، میان زدین نهایت اختلاف باید باشد، مثل سرخی و سفیدی. میان زدین نهایت اختلاف باید باشد، این یه خورده به نظر من تعریف رو مبهم می کند، زیرا که این نهایت نمیدونیم به کجا میگیم. مثلا فرض کنید یه رنگ آبی خیلی کمرنگی دارید، یه رنگ آبیه، از اون سفید تیره شروع می شود و همینجور ذره 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 شدت پیدا می کند تا می رسد به آبی سیر. اینو بهش میگیم نهایت رنگ آبی. بعد یه رنگ سرخی هم شروع می شود از اون سفید تیره تا ذره ذره افزایش پیدا بکند، بشه مثلا به قول رنگرزها دوغی بشود و بعد سرخ بشود و ها برسد به اون نهایت سرخی. این آبی و این سرخ، و این هم همینطور، البته این گویا نیست مثالی که میزنیم، ولی این دوتا، این دوتا در واقع ضد هم دیگر محسوب می شوند. از اون مرحله ضعیف اون یکی و مرحله ضعیف این شروع می شوند. ضدن به این جایی می تونیم بگیم که نهایت اختلاف باشد. پس اگر این طرف ها رو نگاه بکنیم که گفتم مثال من گویا نیست، زیرا که باید خود اون رنگ ضعیف باشد، این قسمت رو که ضعیف است با این قسمت که ضعیف است، آیا اینها رو ضد هم بدانیم یا ندانیم؟ این اعتراض رو دارن علامه طباطبایی و حالا نمیدونم غیر از ایشون. بالاخره این اعتراض بر این هست که اگر شما میگید بینشون نهایت اختلاف باشد، پس این مواردی که نهایت اختلاف وجود ندارد، آیا اینها ضد نیستن یا ضد هستن؟ خوب سوال رو اینجور طرح کنید، بگید منظورتون از ضد آیا فقط دو چیزیست که در ذهن با هم ضدیت دارن، در ذهن با هم تقابل تضاد دارن، یا نه دو چیز تجربی که وقتی ها در عالم خارج آوردیم و مشاهده کردیم میگیم اینجا با هم ضدن، اما اینجا و اینجا ضدیتشون ملحوظ نیست. اگر بیایید چیزهایی رو که فقط در ذهن ضد هم دیگر محسوب میشوند اونا رو در نظر بگیرید، بگید رنگ سرخ و رنگ آبی ضد هم دیگران، رنگ سرخ و رنگ آبی ضد هم هست، پیداست که رنگ سرخ و رنگ آبی در هیچ جا نه ضعیفش و نه قویش، نه رنگ سرخ ضعیف و نه رنگ آبی ضعیف، هیچ کدام با هم قابل اجتماع نیستن. به عبارت دیگر آبی آبی است و سرخ سرخ، خواه ضعیف باشد و خواه قوی باشد، سرخ و آبی با هم قابل اجتماع نیستند در ذهن. این یه وقت هم نمیدید که سرخ و آبی در خارج با هم قابل اجتماع نیستند. خوب دقت بکنید، سرخ و آبی در ذهن خواه ضعیف و خواه قوی قابل اجتماع نیستند، و واقعا هم خب تو ذهن سرخ سرخ آبی آبی اینا هر کدوم تو یه قسمتی از ذهن گذاشتیم با هم اجتماع نمی کنن. همونطور که در ذهن سفیدی و شیرینی هم با هم اجتماع نمی کنن. در ذهن سفید سفید است، شیرین هم شیرین هست. میبینید انسان انسان است، حیوان هم حیوان است. انسان و عاقل هم در ذهن از هم جدان، با این که در خارج یه واقعیت بیشتر نیستن. انسان و عاقل، انسان و مثلا جاندار، انسان یه مفهوم دارد، جاندارم یه مفهوم. آیا منظورتون از تضادی که میگویید یه همچین چیزیست که در ذهن با هم قابل اجتماع نباشن؟ اگر اینجور باشد هر دو چیزی در ذهن با هم ضد هم دیگرن، زیرا با هم قابل اجتماع نیستن. عاقل و انسان در ذهن با هم قابل اجتماع نیستن. انسان و جاندار در ذهن با هم قابل اجتماع نیستن، جدا قرار دارن. پس این تضادی که میگویید منظور تضاد ذهنی نمیتوند باشد یا عدم اجتماع ذهنی نمیتوند باشد. باید عدم اجتماع در کجا باشد؟ در خارج از ذهن. بگید این نهایت اختلاف که دارن، اون مرحله نهایی که خیلی شدید است با هم قابل اجتماع نیستن. اما این مراحل ضعیف چجور؟ مثلا یک سفید تیره و یه آبی تیره، اینا چه فرقی که ما، یعنی سفید تیره که دارد رو به سرخی می رود که آخرین درجه رنگ سرخ است از لحاظ ضعف، و آبی که داره هی ضعیف میشه تا میرسد به سفید تیره. در اون سفید تیره هم آبی میتونید حسابش بکنید، یعنی آخرین درجه ضعف رنگ آبی و آخرین درجه ضعف رنگ چی؟ سرخ. اون جایی که حد اقل سرخی و آبی رو شما میابید، در اونجا اینها با هم اجتماع کردن یا نه؟ یعنی میتونید بگید این رنگ تیره، رنگ سفید رو به آبی بودن میرود، این سفید تیره، یا رو به سرخ بودن میرود. بنابراین این مراحل که نهایت اختلاف نیست، یعنی این مرز رو شما نمیتوانید از هم تفکیک بکنید و اینها رو نمیتونید ضد هم حساب بکنید. فقط جایی رو میتونید ضد حساب بکنید که مثل اینجا کاملا حد اکثر اختلاف وجود داشته باشه، و الا در مراحل ضعیف اختلاف بین دو چیز نمیتوانیم اون نقطه بسیار بسیار ضعیف رو ضد حساب کنیم، زیرا قابلیت اجتماع در اونجا وجود دارن. ملاحظه میکنید، گفتم مثل رنگ سرخ بسیار ضعیف و آبی بسیار ضعیف که ها دارن از صفر یه ذره شروع کردن، حالا شما چجور میتونید اینها رو از هم تفکیک بکنید؟ اگر اینجوری که از ذهن شما میرد به خارج و خارج رو ملاک قرار میدید، این نهایت اختلاف ما رو گیج میکنن. این نهایت اختلاف گیجمون میکنن، زیرا اون مراحل ضعیفش رو نمیتونید ضد حساب بکنید. یه اشکال دیگر این است که این نهایت اختلاف الان یه مرزی دارد یا ندارد. الان ممکن است یک چیزی برای ما نهایت اختلاف باشد و در آینده تغییر بکنم. مثلا در شیمی فرض کنید یه رنگ‌هایی به دست بیاد که اونا از اون که ما الان داریم خیلی قوی تر باشد. نهایت اختلاف آیا بین اونایی که الان داریم ها مثل این رنگ سرخ و رنگ آبی، این نهایت اختلاف محسوب می شود؟ یا اون رنگ هایی که بعداً کشف می شود یا ساخته می شود و اونقدر سرخش تند و قویف که چشم می زند و آبیش هم همینطور، این نهایت اختلاف اینان یا اونایی که بعد به دست می آن؟ کدومشون؟ خب پس اینا الان ضد هم نیستن؟ نمی تونید این رو بگید. دو امر وجودی هستند و قابل اجتماع هم نیستند، ولی ضد هم هستند الان اینها. این کلمه نهایت اختلاف یه خورده مطلب رو گنگ می‌کند. این یک. به علاوه وقتی میگیم دو امر وجودی که اینجوری نهایت اختلاف وجود دارد بینشون و از ذهن برگردن دینشون، دیدیم اگر دو امر ذهنی رو بخوایم ضد هم حساب بکنیم، هیچ دو امر ذهنی با هم قابل اجتماع نیستن، پس باید همه چیز رو ضد هم حساب بکنیم و این نمیشه. اگر بیاریم تو عالم تجربه، همینطور که مثال زدیم، خب در عالم تجربه شما میتوانید معلوم بکنید که ضد چی به چه چیزی چه چیزی. مثلا فرض کنید بین شوری ضد شوری چیه؟ تلخیص یا شیرینی؟ نمیدونید. این باید نگاه بکنیم که جامعه چجوری در واقع اینها رو تلقی میکنن. نمیدونیم یک معیار صحیحی بدیم، بگیم ضد مثلا ضد این ضد سبزی، ضد رنگ سبز چی؟ ضد رنگ سبز سرخ است یا سفید است؟ و همینطور ضد رنگ سرخ در اون جایی که یکی وجودی باشد، یکی عدمی، خب روشن است، هر چیزی یک عدم بیشتر ندارد. اما در اون جایی که دو امر وجودی شدن، شما کدام یک مثلا از این شوری من میگم مزه گس و یا گس هر دو جور تلفظ میکنن، تلخ، تند مثل مزه فلفل، شیرین، شور، شور نه میخوش، ترش، دیگه مزه های دیگر، کدوم یکی از اینها رو ضد این حساب بکنیم؟ همشون رو ضد حساب بکنیم و یا یکیشون رو؟ چون مسئله تجربی است، برای ما مقدور نخواهد بود و در واقع کار ما رو گنج می کند. میتونید بگید که اینا همه ضد این هست، زیرا با این قابل اجتماع نیستن. اما معینا نمیتونید بالاخره یکی رو ضد دیگری حساب بکنید، میرید سراغ تجربه. و همینطور وقتی میگید سبز در برابر سبز، کدام یک از این رنگ ها رو میذارید؟ سفید، سیاه که گفتیم اگر رنگ حسابش بکنیم، سرخ، زرد، آبی، نیلی، بنفش و اگر گاهی هم ترکیبی از اینها به دست بیاریم که یک رنگ جدیدی باشد، باز اونم گیر خواهیم داشت که بالاخره ضد سبز کدوم یکی از اینهاست. اینه که خوب دقت بکنید مسئله تضاد به چه صورت در میاد. یه حالت گیجی و گنگی به ما میدهد. و اینم که در این مکتب ها میگن تضاد و بعد هم هر کس یه توجیه ازش میکند و سیاست ها هم اختلاف پیدا میکند. یک کشور یه سیاست، با اینکه همشون هم با اصل تضاد کار میکنن، یکی یه سیاست به دست میگیرد، یکی سیاست دیگری، یکی سیاست دیگر، این به خاطر اصل گنگی و ابهامی است که در این هست. حالا گذشته از این که اونا تضاد رو یه معنی خیلی وسیع‌تری بهش میدن. خب اجتماعشون گفتیم مهار. پس ببینید این همه گیر ما سر نهایت اختلاف بود. باز تکرار کنم، آیا نهایت اختلاف ذهنی، آیا نهایت اختلاف در ذهن در این صورت همه چیز ضد همه چیز است؟ یا نهایت اختلاف در خارج، یا نهایت اختلاف در خارج و در تجربه؟ در این صورت نمیتوانیم دقیقاً مرز نهایت اختلاف را معلوم کنیم. و در واقع نمیتونیم بگیم چی ضد چی. آبی ضعیف ضد آبی سرخ است، و یا مثلا مزه خیلی ضعیف شیرینی که ها دیگه یه ذره که کم میشه تبدیل میشه به نیخوش بودن، یا مثلا مزه دیگر، اونا رو چی حساب بکنیم؟ خب این یه ابهامی به ما میداد. پس اما اجتماعشون محال است، چون دو امر بودید این که عرض کنم اگر اتحاد پیدا بکنن معلوم است که دیگه دو امر نخواهند بود، دو امر نخواهند بود بلکه تبدیل به یک واحد می شوند. بنابراین اجتماعشون محال است، اما ارتقایشون محال نیست. چرا؟ برای اینکه دو امر وجودی هن. این دو امر وجودی رو مثل عدمی و وجودی نیست که بگید یا باش باید باشد یا نباشد. می شود یه چیزی نه سفید باشد و نه سبز باشد، یک چیزی نه سفید باشد و نه سبز، مثلا سرخ باشد، و یا یه چیزی مثلا نه شور باشد نه شیرین باشد، یه مزه دیگر باشد. بنابراین ارتفاع یادمون هست که به معنی برداشته شدن است، که ارتفاع ضدین محال نیست. این تعریفی است که در اینجا از تضاد می‌گوید. بنابراین تضاد در اینجا در عین اینکه دقیقه است که اشکالاتی برش هست، و خیلی هم با اون تضادی که در مکتب‌های دیگر هست تفاوت دارد. میان سراغ عدم و ملکه. بله چرا، اونم عرض میکنم. اجازه بدید یه خورده باز این توضیحات رو اینجا بدم، بعد این خیلی کم دارد راجع به تضاد. اینا رو هم توضیح بدم ببینم اگه فرصت شد. در تعریف نمیدونم الان بیان بکنم اینو، اجازه بدید جزوه رو بدم خدمتون. عدم و ملکه یا عدم ملکه گاهی هم میگن. عدم و ملکه در واقع یک نوع، یک قسمی است از این سلب و ایجاب. به این معنا که ملکه گفتیم استعداد، یعنی تقابل، یعنی تقابل دو امری که یکی از اونها، تقابل دو امری که یکی از اونها عدمی اما استعداد پیدایش وجودی، اما استعداد پیدایش امر وجودی دارد، مانند نابینایی که استعداد پیدایش بینایی که امر وجودی در موضوع